دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، خسته نباشید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر.
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید عزیز، بعد از ظهر سه‌شنبه شما هم بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
همچنین سلام عرض میکنم شنوندگان رادیو، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
بسیار هم عالی. آقای اسدی، ما امروز در برنامه‌مون به دستور شما دو مهمان عزیز داریم از کشور ترکیه. هر دو عزیز رو من معرفی میکنم و یک به یک باهاشون سلام علیک میکنیم، بعد میریم سراغ پرسش هایی که وجود داره. ابتدا با سکوها خانم آریان سلام علیک میکنم خدمتشون، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام مجددا.
سلام جناب شجاع عزیز، سلام جناب آقای اسدی عزیز، خیلی ممنونم از دعوتتون. منم سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که این برنامه رو میشنون.
بسیار هم عالی. همینطور همراه هستیم با خانم سمیره از کشور ترکیه که خب حالا شما توضیحات رو بعداً میدید. خانم سمیره سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام خدمت شما و خدمت آقای اسدی، خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی ممنون و متشکرم.
من هم به هر دوی عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. خوش اومدین از ترکیه به این برنامه.
خواهش میکنم. خب آقای اسدی با شما شروع میکنم سوالات رو. آیا با توجه به شرایط جهانی و وضعیت خود ترکیه و عدم مسئولیت پذیری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، هنوز فکر میکنید پناهجویان ایرانی شانسی برای بازاسکان در کشور ثالث دارند یا خیر؟
به نظر من خب شانس خیلی پایین هست با توجه به اوضاع جهانی در مورد پناهندگان، با توجه به
در واقع ما با پناهندگان ایرانی داریم
دقیقاً کلاً اوضاع جهانی هم روی اینا تأثیر داره. پناهجویان ایرانی نمیتونن به تنهایی مطابقت نداشته باشن با اوضاع جهانی در مورد پناهندگان، نمیتونن به تنهایی مثلا وضعیت دیگری رو مثلا رقم بزنن خودشون با توجه به شرایطی که الان هست. مثلا ما توی همین 7-8 ماه گذشته شاید وضعیت افغانستان بودیم که چقدر آوارگی و پناهندگی به دنبال خودش داشت، برش هم شاهد مثلا اوکراین بودیم، جنگ شد، الان 5.5 میلیون فقط انسان از خاک اوکراین اومدن بیرون به طرف اروپای غربی یا آمریکا مثلا رفتن. اینها بی تاثیر نیست، ولی ایرانی ها در ترکیه هم خودشون هم میتونن یک شرایطی رو عوض بکنن به نفع خودشون که تا حال کمتر این کارو کردن. اونم این که بالاخره ببینید تا اون جایی که به پناهندگی مربوط میشه، طبق مصوبه سازمان ملل و معیارهای بین المللی پناهندگی یک امر فردی به حساب میاد. یعنی هر پناهجو در هر مرجعی که درخواست پناهندگی میکنه، حالا ترکیه باشه، سازمان ملل باشه یا سوئد باشه، فرقی نمیکنه، باید دلایل مستدلی برای پناهندگیش داشته باشه، باید دلایل کافی برای درخواست پناهندگیش داشته باشه، باید کیفیت دلایلش سطح بالا باشه. اونا الان فکوسی که روی ایران دارن، یعنی هر مرجع پناهنده پذیر یا هر دولت پناهنده پذیر، این هستش که این یک پناهجویی که از کشور من، از مرجع من درخواست پناهندگی کرده، چه دلیلی برای پناهندگی فردی خودش داره و این خیلی خیلی مهمه قبل از هر چیز. اینکه این یک خبرنگار مشهوره مثلا، این یک فعال سازمانی هست مثلا، فعالیتش غیرمجاز هست توی ایران، این کسی هست که مثلا کتابی نوشته باشه که مثلا انتشار پیدا کرده و بالاخره تحت تعقیب قرار گرفته، این یه حقوق فعال حقوق بشر هست که مثلا فعالیتش ممنوعه مثلا توی ایران، آیا این پناهجو میتونه مثلا یک روزنامه نگار باشه که مثلا خلاف جریان کار کرده توی ایران، میتونه یک فعال جنبش کارگری باشه که مثلا خیلی فعالیت چشمگیری داشته، کارگرها رو به تحسن و اعتصاب و اعتراض مثلا دعوت کرده، یا مثلا یه فعال جنبش معلمان بوده که توی این دوره مثلا مرتب دستگیر و بازداشت و زندانی میشن، مثلا اعتراض سازمان داده، مثلا اکسیون سازمان داده توی ایران، بیانیه در آورده، یا بر رسانه های مثلا خارج از ایران مثلا مصاحبه انجام دادن، توی این سطح کار کردن یا نه، مثلا آدم های مشهوری هستن، فعال حقوق زنان هستن، جایی مثلا میشه گیر آورد مثلا آثار فعالیتش رو ببینی، و اینجوری باید فکر کرد. اگر یه فعال مذهبی هست مثلا ترک دین کرده توی ایران، چقدر مشهوره، چقدر مثلا نقد داشته روی مثلا دین اسلام و در این حال از مسیحیت دفاع کرده، از بهائیت دفاع کرده، یا یه هم جنسگرایی هست که مثلا بارها مورد برخوردهای نابرابر بوده. اینا هم مجموع مسائلی هستند که کیفیت کار هر تک پناهجو رو میبره بالا. این یه بخش کاره. یه بخش کار دیگرش وقتی میاد توی اون کشوری که درخواست پناهندگی میکنه با یه مرجعی مثل سازمان ملل یا دولت ترکیه در میفته، باید بتونه اونجا خوب ظاهر بشه و در این حال اونجا هم اون فعالیتایی که توی ایران میکرده و غیر مجاز بوده اونجا هم ادامه میده، یعنی اونجا هم یه فعالیت چشمگیری داره، یعنی وزن حرفاش، مدارکش، شواهدش، همه اون چیزایی که از خودش نشون میده نشون از این بده که یک پناهجو، یک پناهنده هست، یعنی قبل از اینکه پناهندگی کرده یک پناهنده محسوب میشه طبق اون مصوبه سازمان ملل برای پناهندگان. در نتیجه اگر کسی توی این ظرفیت ظاهر بشه شانس بالایی داره. به نظر من پناهجویان ایرانی باید کیفیت کارشون رو ببرن بالا تا این وضعیت رو.
اجازه بدید همین سوال رو از خانم آریان بپرسم. شما در این مورد خانم آریان چی فکر میکنین و به نظر شما چی کار باید کرد تا دولت ترکیه توجه بیشتری به پذیرش پناهجویان ایرانی نشان بده؟
مرسی جناب شجاع عزیز. من در رابطه با این مسئله همونطور که جناب اسدی هم گفتن در رابطه با دلایل پناهندگی، معیارهای پناهندگی کاملا باشون موافق هستم. ببینید خب افراد خیلی زیادی توی این سالها از کشور ایران خارج شدن تا به عنوان پناهجو خودشون رو بشناسونن که حالا با توجه با اون معیارهایی که سازمان ملل در نظر داره بتونن خودشون رو مطابقت بدن. اما خب بعضیشون سیاسی هن، بعضیشون مذهبی هن، بعضیشون از لحاظ امنیتی دچار مشکل هن توی ایران. اما بخش دیگه ای از این که افرادی که از ایران خارج شدن به دلیل امید زندگی بهتر توی کشورهای اروپایی و آمریکایی قدم به این راه گذاشتن. و خب ببینید الان شرایط خیلی سختی هست که ما داریم توی ترکیه باش دست و پنجه نرم میکنیم. یکی از دلایل خیلی بدی که الان باهاش ما مواجه هستیم اینی که پناهندگانی که توی دسته دوم قرار دارن که برای امید بهتر، زندگی بهتر اومدن پناهنده شدن، با به وجود اومدن یه سری مشکلات و یه سری اتفاقا برمیگردن ایران. خب و این تاثیر میذاره روی پرونده هزاران پناهجوی دیگر که و اونا فکر میکنن، دولت ترکیه، سازمان ملل فکر میکنه که پناهجوها همشون اقتصادی هستن و این کش این دسته از پناهجوهایی که مثلا توی مثلا به امید زندگی بهتر راهی این راه میشن کارشون دچار عوابق زیادی هستش. به خاطر بی‌اعتمادی ایجاد میکنن برای اداره مهاجرت ترکیه، برای کشورهای پناهنده پذیر، چون باعث میشن که پناهندهای دیگه که میان ادعای پناهندگی میکنن این بی‌اعتمادی از کشور ترکیه رو دریافت کنن یا اصلا کشورهای پناهنده پذیر رو دریافت کنن. به خاطر همین ما الان توی شرایط گیر کردیم، باعث شده که الان تو همین سال 2022 هم کمترین ظرفیت به ما تعلق بگیره برای پناهنده های ایرانی، کمتر از 1% ما موقعیت بازرسگان داریم. خب چرا باید اینجوری بشه؟ چرا ما باید حقمون این باشه که کمتر از 1% در سال ما چیز حق بازرسگان داشته باشیم؟ ما باید جلوی این مسئله بایستیم. ما باید وقتی که دلیل قانع کننده برای پناهندگی داریم و سال هست کشور خودمون از زندگی خودمون به هر دلیلی جدا شدیم، کنده شدیم، فرار کردیم، باید از حق خودمون دفاع کنیم. تک تک نمیتونیم این کار انجام بدیم. اگر اینجوری بود، خب من که سال هاست جلوی سازمان ملل رفتم، نامه زدم، ایمیل زدم، تلفن زدم، شکایت کردم، جواب میگرفتم. 9 سال از زندگی من اینجا گذشته. به صورت فردی ما نمیتونیم حرکت کنیم، واقعا نمیتونیم حرکت کنیم. باید سازماندهی بشیم، باید مشکلاتی رو که داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم و نشون بدیم. خب چه جوری؟ توی دولت ترکیه ما باید اول توجه دولت ترکیه رو جلب کنیم. خب توی این کشور کل سازمان بشر دوست داریم که میتونن از ما حمایت کنن، میتونیم صداهامون رو بهشون برسونیم. اما خب وقتی هیچی نباشه، مثلا هیچ مدرکی نداشته باشیم، هیچ شکایتی نباشه، ما چطور میتونیم توجه این سازمان ها رو جلب کنیم تا اونا هم انعکاس بدن توی دولت ترکیه یا به گوش سازمان ملل برسونن؟ ما باید دیده بشیم. تا کی باید ترس داشته باشیم از دیپورت؟ تا کی باید ترس داشته باشیم از اینکه یکی میاد در خونمون یا اینکه شبونه بیان در خونمون بازداشتمون کنن؟ چقدر نامه بزنیم به سازمان ملل؟ خب که اونم حمایتش از روی پناهنده برداشته. ما باید تو این اوضاع جنگ یک کاری بکنیم که به اندازه همون جنگ دیده بشیم، به اندازه همون جنگ صدا کنیم. ما با سکوتمون و اینکه تو مشکلات خودمون درگیر بشیم و فقط کلاه خودمون رو بگیریم که باد نبره، واقعا نمیتونیم کاری از پیش ببریم و باید سالیان سال با همین مسئله بسوزیم و بسازیم و عمرمون هست که داریم میره.
بله،
ممنونم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از پاسخ خیلی صریح و روشن و واضحتون. بریم به سراغ خانم سمیره. من قبلا در نامه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی که توسط خود آقای اسدی هم در واقع توی فیسبوکشون منتشر شده بود خونده بودم که شما مدت زیادی خانم سمیره در شهر کایسری به همراه 3 فرزندتون که یکیشون هم 8 دارن ظاهرن در بازداشت بودین و خب خوشبختانه هفته گذشته آزاد شدین. میتونم از شما بپرسم که علت بازداشتتون چه بود و چه اتفاقاتی افتاد و چه گذشت بهتون و الان حال خودتون و بچه ها چگونه است؟
اول از همه اینجا جا داره از آقای اسدی واقعا خیلی تشکر کنم. همسرم گفت چقدر تلاش کرده برای ما. بعد من الان 10 تو ترکیه هستیم، قبولی سازمان رو 2015 گرفتم، ردی اداره مهاجرت رو 2 پیش گرفتم که 17 اومدن در خونه در زدن، گفت از نفوذ اومدیم. منم در رو باز کردم، گفت کملیکا رو بدین. کملیکا رو دادم، گفت بپوشیم بیاییم بیرون، 1 دیگه برمیگردیم خونه. ما هم با همون لباس خونه ما رو بردن، گفت 1 دیگه برمیگردی، گاز و آب و برقت هم ببند. من اینجا شک کردم که میخوان ما رو ببرن تو کم. همسر ما خونه نبود، من بودم و پسرم 15، دخترم 7 و کوچیکی هم 8 بود. ما رو بردن بیمارستان، از اونجا بردن یه جای دیگه برای انگشت‌نگاری و گفت میریم کوچه دارسی. ما از مسیر شیراستانه برد کوچه دارسی تو شهری، گفتم دارین برعکس میریم کوچه دارسی این وره، گفت نه کوچه دارسی مرکزی میریم. دیدم کایسری خط خورد، یه زندان مانندی دیدم، دیگه فهمیدم ما رو برای کمپ آوردن. مامورا ما رو بردن اونجا، ما رو با دروغ کشیدن بیرون. پاشم لای در گذاشت که من در رو نبندم که دیگه باز نکنم، گفت سری بپوشین بیاییم بیرون. ما رو برد تو کمپ و کملیکامون رو داد به مامور و بهم گفت بای بای من دارم میرم. هرچی گفتم خواهش میکنم، من بچه کوچیک دارم 8، من نمیتونم اینجا باشم. گفت خب برگرد ایران. گفتم نمیتونم. گفت یا باید دیپورت بشی ایران یا ببریم مرز ارمنستان یا گرجستان، اونجا تو مرز ولتون کنیم بریم. منم گفتم من نمیتونم اینا برم تو مرز، منو ول کنی اونا اگه منو بگیرن دیپورت کنن ایران. چی گفت؟ دیگه به ما ربطی نداره، یا میخوای برو کم کم 1 تو کم بمون. منم اومدم بالا گفتم منو بذاریم برم خونه. گفت تو دیگه خونه ای نداری، ردی اداره مهاجرت رو گرفتی، اقامت تموم شده. 1 شد 41 با 3 بچه من اونجا بودم. تو شرایط خیلی خیلی سختی بود. ایرانی های دیگه هم اونجا هستن، واقعا الان من خیلی برای اونا ناراحتم. یکیشون همین لیلا خانم و آقا سید هستن، یه دختر 15 ساله داره، چقدر اونجا سختی کشیدن. دو تا خانواده دیگه هستن که دوست ندارن اسمشون رو بیارم، دو تا زن مجرد هم هستن اونجا، همه تو کمپ ایرانی ها رو گرفتن. در صورتی که افغانی ها رو میگرفتن، روز بعد یه برگه بهشون میدادن آزاد میشدن، ولی ما رو نگه میداشتن. این یک طرف، هر لحظه میومدن به ما میگفتن دیپورتین. دستای من دیگه میلرزید، فشارم میرفت رو 18، رو 15. سه بار من رو با آمبولانس بردن بیمارستان. بچه هم تو شرایط خیلی بدی بودن، پسرم افسردگی گرفت، شاگرد اول مدرسه است، گفت این همه درس خوندم من الان بیام توی کمپ که چه کار کنم؟ مامان مگه من چه گناهی کردم؟ من زیر سنم، چرا منو خواهرام آوردن تو کمپ؟ من چی داشتم جوابش بدم؟ هیچی نداشتم جوابش بدم. دوتاییشون تب کردن، اونجا هرچی گفتم، پسرم 40 درجه تب داشت، کوچیکه 39 درجه. می بردم پیش دکتره، می گفت خوبن، این مال دندونشه. هرچی گفتم اینا بدنشون التهاب داره که تب کردن، ولی اصلا به ما اهمیت نمی دادن. آخرش گفتم مگه بچه های منو نبریم بیمارستان؟ از همه تون شکایت می کنن، سه شبه همش میگیم ببرشون همون. دیگه منو بردن بیمارستان، آزمایش خون از کوچیکه گرفتن، گفت میکرو وارد خون شده تو آزمایشه. روز بعد منو صدا زدن، حالا نمیدونم ترسیدم به خاطر اون منو آزاد کردن، نمیدونم دلیلش چی، هنوز خودم هم نمیدونم، وکیل بوده، یو ام بوده، کمک های میدونم همه کمک کردن که من بیام بیرون. ولی واقعا یه چیزی بهتون میگم، تا کسی اونجا نره عمق فاجعه رو نمیفهمه. اونجا خیلی جای وحشتناکیه، یعنی هر لحظه ما رو میدیدن میگفتن دیپورتین. ما میترسیدیم که بیان نصف شب در بزنن ما رو ببرن مرز ایران تحویل پلیس بدن. یعنی از لحاظ روحی و روانی نابود شدیم. بچه‌م الان حالش بده، 40 روز مدرسه نرفته. دخترم یه پرنده داشت، گفت ماما ببین چقدر فشار روحی به این بچه 7 ساله اومده. میگه ماما من برم خونه پرنده رو آزاد میکنم. پرنده باید آزاد تو هوا پرواز کنه، حیوانا هم تو جنگل آزاد باشن، هیچ کس نباید تو قفس باشه. یعنی اینقدر به بچه‌های من سخت گذشت که هر چی بگم کمه در موردش. هر لحظه برای من، هر روزش یک سال گذشت، نه برای من، برای همه ایرانیایی که الان تو کمپن. واقعا شرایط خیلی بد بود، خیلی بد بود.
حالا در حال حاضر الان بچه‌ها حالشون چطوره؟
الان دارم همش به این کوچیکه شربت میدم، یه نایلون پر شربت چرخوشکن و تبر و اینا، تبش اصلا پایین نمیاد. اینقدر اونجا محیط کثیفیه، یه سالن هواخوری داشت، موش هزار تا موش اون پایین بود.
بله.
یه جای کثیف، غذاهای بد بدون ویتامین، طوری شد که ما اعتصاب کردیم غذاها رو جلوی پلیسا گذاشتیم اومدیم بالا. میگفتن اینجا نه هتل نه زندانه، هر چی بهتون دادیم بخورین. بچه کوچیک تو اون کمپ باید یه غذایی بدن که حداقل یه ویتامینی به اون بچه برسه. بعد بچه ها رو می بردن 2 ساعت در روز، بعضی موقع می بردنشون تو کلاس داشتن، بعد تو اون موقع بچه ها می خندیدن ازشون عکس می گرفتن که بگن اینا خوشحالن اینجا، در صورتی هیچ بچه اونجا خوشحال نیست، هیچ بچه ای. همه بچه ها افسردگی گرفتن اونجا.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم سمیره و از توضیحاتتون، خیلی دردآوره حقیقتاً آقای اسدی.
واقعا متاثر
خانم آریان، شما در این مورد اگر توضیحاتی دارید بیشتر ارائه بدین لطفاً. و بعدم اینکه آیا کار خانواده منصور سعید منصورزاده به کجا رسید؟ هنوز در بازداشت هستن؟ فکر کنم که صداتون، بله صدا باز.
بله جناب شجاع عزیز، در رابطه با این مسئله همه چیزها رو، همه تجربیاتی که خانم سمیره داشتن که واقعا وحشتناک بود، گفتن که چه اتفاقایی داخل کمپ میفته. من نمیتونم چیزی در این مورد بگم چون من خودم لمس نکردم این ماجرا رو، ولی در مورد خانواده آقای منصورزاده، هنوز توی کمپ هستن. من بعد از 45 روز به هم اجازه دادن، حالا نمیدونم به چه دلیل بود این اجازه رو به من دادن، چون بارها رفتم و التماس میکردم که بذارید من حداقل این خانواده رو ببینم و میگفتن نه. بعد از 45 روز اجازه دادن 2 دقیقه من این خانواده رو ببینم و ای کاش نمیدیدمشون، انقدر شرایطشون اسفناک بود. و چقدر همسرش لیلا گریه کرد و من دستاشو که دیدم واقعا ناراحت شدم، قلبم فشرده شد، پر زخم، چون دچار بیماری شده بود اونجا. متاسفانه هنوز جواب اعتراضشون نیومده برای آزادی. هر چقدر از وکیلشون پیگیری میکنیم میگن هنوز هیچ جوابی نیومده. من نمیدونم قراره کار این خانواده و خانواده های ایرانی دیگه که تو اون کمپ هستن به کجا بکشه. واقعا نمیدونم تا کی باید ما شاهد این ماجراها باشیم. چقدر سمیره باید ببینیم با بچه‌هاش، چقدر باید لیلا و سعید ببینیم، چقدر باید کسای دیگر ببینیم توی کمپ ها که با این شرایط دست و پنجه نرم میکنن. اما آخرش چی؟ آخرش باید چه اتفاقی بیفته؟ من این سوال از همه کسایی که دارن این برنامه رو میشنون و این صدا رو میشنون دارم. آخرش باید چه اتفاقی بیفته برای ماهایی که توی ترکیه هستیم؟ ممنونم.
خواهش میکنم. آقای اسدی، با توجه به توضیحاتی که خانم سمیره ارائه دادن و توضیحات واقعا یه جورایی دردناکه، اصلا آدم تو فکر فرو میره به یک شکلی که اصلا چجوری ممکنه که مثلا بشه بچه های زیر سن تو یک محیطی که اجاز آره پر از اتفاقات ناگوار همه روزه در انتظارشون باشه، و یا اون بچه‌ای که همکنون الان بیمار هست به خاطر همین بازداشتی، و اصلا تو روحیات و آینده این بچه‌ها چه تأثیری میذاره؟ به نظر شما برای اینکه پناهجویان ایرانی در ترکیه بیشتر به عنوان پناهنده پذیرفته بشن و کمتر بازداشت و تهدید و تهدید به دیپورت و این چیزا داشته باشن، به طور مشخص باید چی کار بکنن؟
خب به نظرم تو بخش اول صحبت های من بخش دومشو آریان تکمیل کرد، یعنی اگر راهکاری نشون داد گفتش خب باید اقدامی بکنیم، باید اقدام جمعی بکنیم. گفتش که مثلا به طور فردی دیگه جواب نمیده این مسئله، باید دیده بشیم. ما بارها اینو گفتیم توی جلسات مختلفی تو ترکیه داریم، اینو به پناهجویان میگیم که باید دیده بشیم. پناهجوها تو ترکیه، پناهجوهای ایرانی، اما بالاخره یه جورای خونه ای رو اجاره کردن و زندگی میکنن و روز میان بیرون و شب برمیگردن و خب به این معنا دیده نمیشن که زندگیشون چیه. الان خانم سمیره میاد قشنگ به تصویر میکشه که تو 40 روز 42 روز زندان چه بلایی سر خودش اومده، چه بلایی سر بچه‌اش اومده، چه غذایی مثلا در مقابلشون گذاشتن، چه محیط غیر بهداشتی غیر قابل تحملی مثلا پشت سر گذاشتن، چقدر با جوابهای تهدیدآمیز مواجه شدن. هر روز بیان بهشون بگن فردا دیپورتتون میکنیم، فردا میبریمتون توی مرز مثلا ولتون میکنیم. اینو قبلا گفته بودن بهشون، ما هم توی بیانیه که در آورده بودیم اون موقع در مهاجرت همینو گفته بودیم، گفتن ما رو میبرن توی مرز ارمنستان و اینا ولشون میکنن، خیلی از پناهجویان رو میبرن اونجا ولشون میکنن، به ویژه اونایی که سر مرز میگیرنشون. خب در مقابل این وضعیت واقعا منم متاثر شدم که چه وضعیت، شاید منم خودم بیرون بودم، شاید این وضعیت و اینجوری که مثلا الان خانم سمیره توضیح داد نمیدیدم، شاید بهتر بود، شاید میگفتم که حداقل امکاناتی اونجا وجود داره، حداقل برخوردهای انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه. ولی الان که میشنوی از همه پناهجویانی که تا رفتن تو بازداشتگاه و برگشتن واقعا جز برخوردهای از بالا و تهدیدآمیز و غذاهای غیر چه میدونم برای خوردن اصلا نمیشه و محیط خیلی کثیف و غیر بهداشتی و اینکه مثلا زورگویی و اینکه تهدید و اینکه غیر از اینا چیز دیگه ای تو بازداشتگاه ترکیه نیست. خب برای
این آدم یه نتیجه ای هم میگیره، میبینه شرایط ایران ببینید چقدر اسفناکه که پناهجویان ایرانی ترکیه حاضرن حتی توی این کمپ های در واقع بازداشتی این سختی ها رو به جون بخرن، ولی زیر بار در واقع دیپورت و نمیدونم برگشتن به ایران نرن، و چقدر شرایط ایران رو سخت نشون میده. قشنگ کاملا مشخص.
من دقیقا همین رو میخوام بگم که خب ما حاضریم این شرایط رو تحمل بکنیم و به ایران بر نگردیم. خب این معنای عملیش برمیگرده همون نکته اولی که گفتم، باید هر پناهجوی اینو همین الان خانم سمیره چگونه مثلا زندان رو به تصویر کشید برای من و شما و برای همه شنوندگان. من میگم هر پناهجوی، هر تک پناهجوی که میاد توی سوئد، میاد توی ترکیه، میاد توی هر جای دیگه دنیا، قشنگ اون زندگی خودش رو به تصویر بکشه، قشن اون شرایطی که برش به وجود اومده، اون تهدیداتی که شده، اون برخوردهایی که بهش شده، اون نابرابری که در حقش روا داشتن، اینا رو باید به تصویر بکشه، باید خیلی زنده روی میز ادارت امور پناهندگی بذاره. یعنی اینا خیلی مسئله مهمی هست برای اینکه اینو تضمین میکنه آینده خود پناهجو رو، آینده ای که مثلا بازیسکان پیدا بکنه، آینده ای که مثلا حداقل اجازه اقامت رو توی ترکیه بتونه بگیره از اداره مهاجرت، این که بالاخره تضمینی بشه. چون پناهجویان فقط با پدیده دیپورت هم روبرو نمیشن، حضرت هم مشکل دیگه اجتماعی دارن.
بله قطعا. خانم سمیره، نظر شما در این مورد چی هست؟ به عنوان کسی که گرفتاری های پناهندگی در ترکیه رو در تمام این سالها، مدت 10 سال که خودتون فرمودید، شاهد بودین و مدت زیادی هم خودتون در بازداشت تشریف داشتید.
یه چیزی که خیلی مهمه یادم رفت بهتون بگم، این که الان کملیکای ما رو گرفتن و ما الان هیچ کملیک و هیچ هویتی دیگه نداریم، کملیک هم بهمون نمیدن. یعنی اگه بچه من الان مریض بشه من چجور ببرمش بیمارستان؟ بچه هامو دیگه ثبت نام و مدرسه نمی کنن. یه حق طبیعی هر انسانه که بره مدرسه. دختر منو پارسال ثبت نام نکردن چون ردی اداره مهاجرت رو داشتم.
حالا به اعتقاد شما باید چه کار کرد؟ شما به عنوان کسی که تجربه این قضیه رو دارید و در بازداشت به سر بردید، توصیه‌تون رو میخوام بیشتر بشنوم به سایر پناهجوها. آیا بشینن منتظر که بیان که اونها رو هم ببرن کمپ، یا اینکه باید یه کاری بکنن کارستان؟
من فکر میکنم اونجا حق هیچ انسانی نیست که بره، هیچ انسانی. باید دست به دست هم بدیم، اگه یه نفر واقعا میدونه که چه کار باید بکنی به بقیه بگه که همه گروهی اون کار رو انجام بدیم که بتونیم از این وضعیت در بیایم که هیچ ایرانی تو کمپ نره و هیچ ایرانی اینجور تهدید نشه و فشار رویی که به من و بچه هم وارد شده به هیچ کس دیگه وارد نشه. من خودم موندم که باید چه کار بکنیم. هرچی هم به سازمان UN زنگ می‌زدیم اونجا میگفتن ما کاری از دستمون بر نمیاد. وقتی اونا کاری از دستشون بر نمیاد من چه میتونم بکنم؟ من چه کاری از دست من بر میاد؟ این باید همه متحد بشن، یه نفر رهبری بکنه، یه برنامه رو بچینن که اونو دنبال کنن که بتونن پیگیری کنن که یه چاره‌ای پیدا کنن که از این وضعیت تأسف‌باری که همه ما ایرانی‌ها اینجا داریم بیایم بیرون واقعا.
بله سپاسگزارم از شما. خانم آریان، من از شما سوال میخوام بکنم که حالا جدا از مشکلات پرونده پناهجویی و پناهندگی برای هر یک از پناهجویان ایرانی در ترکیه، خب ما همه میدونیم که مشکلات مسکن، نبود بیمه درمانی، غم نان و بیپولی در واقع و بسیاری مشکلات دیگر هم وجود داره. حالا شما به عنوان کسی که در این زمینه کمی فعالتر هستید، حداقل ننشستید و هم پرونده پناهجویی و پناهندگی خودتون رو دنبال میکنید و هم به عنوان کسی که به نوعی سعی میکنه به دیگران هم کمک بکنه، توصیه‌تون چیه به این کسانی که صدای شما رو بعداً حالا از طریق آرشیو یا همکنون میشنوند؟
ببینید، چیزایی که شما، مشکلاتی که شما گفتید جناب شجاع عزیز، همه اینها برمیگرده به این که اینا یک سیستم چیدن که بتونن همون پناهنده‌های اقتصادی رو شناسایی کنن. خب پناهنده‌ای که اقتصادی هستش با توجه به این که با این مورد دیگه با این فشارا نمیتونه زندگی کنه و دوام بیاره، برمیگرده که این برگشتنش هم عواقب خیلی بدی داره برای همه پناهنده‌های دیگه. پس ما پناهندهایی که واقعا مشکل داریم، همه کسایی که واقعا مشکل دارن به هر دلیلی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی یا هر چیز دیگه، ما تنها با اتحادمون هستش که میتونیم واقعا نتیجه بگیریم. من برای گرفتن حقم نیاز به همه هم نوعام دارم که توی این کشور دارن زندگی میکنن. ما باید به همدیگه کمک کنیم، با کمک همدیگه کاری بکنیم که توجه رسانه‌های ترکیه رو به خودمون جلب کنیم. ما باید کاری بکنیم که سازمان ملل دوباره حمایتش رو برگردونه به پناهنده و حمایت کنه از ماها. خب من به تنهایی نمیتونم. من از شما خواهش میکنم دوستان، پناهنده های عزیز، ازتون خواهش میکنم برای گرفتن حقتون لطفاً تلاش کنید. باید این کار رو انجام بدیم، وگر مطمئن باشین سالهای سال ما تو همین کشور میمونیم، هیچ کدوم بازسکان نمیشیم. تنها فقط اتحاد ما هست که میتونه کار انجام بده. ممنونم جناب شجاع.
خواهش میکنم آقای اسدی، شما هم به عنوان پایان بخش برنامه اگر توضیحاتی دارید بفرمایید، اگرم با دوستان کار دارید که باشن، اگر نه که با دوستان خداحافظی بکنیم، ما برنامه رو با شما ادامه.
نه باشن، اشکالی نداره.
دوستان لطفا تشریف داشته باشین اگه خسته نشدید و همچنان علاقمندید، و یا اگر که خطتون باز هست هر کدوم اگر دوست داشتید ترجمه مداخله هم بفرمایید، در واقع میتونید صحبت بفرمایید.
من میگم خب در طول روز هم کسانی مثل آریان که خیلی فعال هستن، تعدادی پناهجو بهش رجوع میکنن، راهنمایی میگیرن، کمک میگیرن، یه چاره بیندیشیم. و من هم همینجوری روزانه از صبح تا شب تلفن ترکیه دارم، یا تو واتساپ هم پیام میذارن که مشاوره پناهندگی بگیرن، یا تو گروهی که مثلا تو ترکیه ایجاد کردیم اونجا یک عالمه سوال مطرح میشه در طول روز، یا مثلا در جلساتی که هر شنبه در میان مثلا برگزار میشه اونجا کلی سوال هست. خب من میگم تمام این سوالات به درست پاسخ فردی میخواد و من با کمال میل و با خونسردی تمام به این سوالات جواب میدیم تا اونجایی که میتونیم. مثل خیلی از بچه های دیگریم که توی ترکیه فعال هستن توی فدراسیون، اونا هم تمام روز مشغولن جواب میدن به سوالات. من میگم خب اگر همه ما در مقابل این سوالات احساس مسئولیت بکنیم، در قبال همه پناهجویان که از ایران اومدیم، از شهرهای مختلف و از کوچه های مختلف اون مملکت اومدیم، اگر فکر میکنیم همه ما یک درد مشترک داریم، مستقل از باور سیاسیمون، مستقل از باور مذهبی و هر چیزی که یا گرایش سیاسی که داریم، ولی به خاطر یک درد مشترک اومدیم، به خاطر اینکه اونجا حکومت جمهوری اسلامی سر کار هست، به خاطر اینکه اونجا این آزادی رو برای هیچ مذاهبی مثلا بر رسمیت نمیشناسه، برای هیچ فعال سیاسی بر رسمیت نمیشناسه، برای حتی فعال محیط زیست اینکه مواظبت بکنه از محیط زیست ایران بر رسمیت نمیشناسه، حقوق بشر رو بر رسمیت نمیشناسه، هر نوع فعالیتی که اعتراضی نسبت به اون حکومت وجود داشته باشه بر رسمیت نمیشناسه. خب من میگم همه ما پس یک درد مشترک داریم، هیچی برای ما بر رسمیت شناخته نشده. اگر جواب، اگر مثلا خواسته های صنفی هم مثل معلمان، مثل کارگران، خواسته های صنفی هم داریم، به خاطر خواسته های صنفیمون سرکوب میشیم، دستگیر میشیم، بازداشت میشیم. خب این درد مشترک همه ماست که اومدیم ترکیه، همه ماست که اومدیم سوئد، آلمان. خب خوبه که در ترکیه همه ما به خاطر این درد مشترکی که داریم یک درمان مشترک پیدا بکنیم، اونم اتحادمونه، اونم همبستگی ماست، همون چیزی که آریان گفتش.
من کاملا با صحبت‌های شما موافقم، نکته‌ای ندارم از این بابت، ولی من فکر می‌کنم که با توجه به پراکندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه و در واقع خب شما تعداد بسیار زیادیشون رو نمی‌شناسید و همینطور خانم آریان هم نمی‌تونه ادعا بکنه بگه آقا مثلا من 80% پناهجویان ایرانی داخل ترکیه رو می‌شناسم. قدم اول فکر می‌کنم یک شناسایی هست نسبت به پناهجویان و در واقع یارگیری به قول معروف، در واقع افراد متحد رو جمع کردنه. این اتحاد به وجود نمیاد به غیر از اینی که در واقع فدراسیون یک قدمی برداره و شروع بکنه یواش یواش هم به شناسایی پناهجویان و هم یاران موافق این اتحاد رو در واقع دور هم جمع بکنه، یک مثلا جمعیت 400 نفره 300 نفره ایجاد بکنه، همه یک دل و یک رنگ. همون اتفاقی که شاید سالها پیش در همین شهر خودمون افتاد و یا بارها و بارها در سال 2005 توسط خود فدراسیون افتاده و یا همین اتفاق هم میتونه در ترکیه بیفته، به شرط اینکه این بچه ها به قول معروف همدیگر رو پیدا کنن، بشناسن همدیگر رو و بشینن. و فقط اینی که حالا ما جلسه برگزار بکنیم، هر بار مثلا 50 نفر بیان شرکت بکنن، ولی اون تعداد افراد ثابت کیا هستن؟ اون کسانی که موافقن و آمادن برای اینکه این کارها رو صورت بدن و حرکت بکنن چه کسانی هستند؟ اونها رو پیدا بکنیم به عنوان سرتیمی، هر کدومشون برن یار جمع کنن دوباره. و یک جمعیت مثلا 400 نفره 300 نفره به وجود بیاد که وقتی یک کار عملی و یک اقدام عملی میخواد صورت بگیره با تعداد زیادی افراد متحد و یک دل باشه. اگر اشتباه میگم من اصلاح بفرمایید، دوستان شما هم میتونید مداخله بفرمایید.
اگر بچه های دیگه صحبت میکنن خب اگر من جواب.
خانم آریان شما؟
جناب شجاع منم کاملا موافق هستم با حرفتون که ما واقعا باید تمام پناهنده های ایرانی رو، حالا تمامشون رو نمیتونیم اما درصد کثیری از پناهنده های ایرانی رو جمع کنیم، صحبت کنیم، حالا بتونیم نظرشون رو جلب کنیم که از توی لاک خودشون بیان بیرون و یک شعله توی درونشون روشن کنیم که اونها هم بخوان که حق خودشون رو بگیرن، چون به تنهایی من آقای اسدی اعضای دیگه فدراسیون نمیتونیم کاری انجام بدیم، واقعا نمیتونیم انجام بدیم، باید تعدادمون زیاد باشه تا بتونیم یک کار مفید انجام بدیم. درسته الان نمیتونیم تحصن کنیم، الان نمیتونیم تظاهرات کنیم، راهپیمایی کنیم، حالا حتی به صورت مسالمت‌آمیز چون شرایط خیلی برای ما سخت‌تر شده، اما میتونیم توی همون مدیا، توی همون به تصویر کشیدن زندگی، همون شرایطی که الان سمیر جان این اتفاق که براش افتاده خیلی راحت اومده توی برنامه رادیویی داره از شرایطش میگه تا به گوش بقیه برسونه، ما هم همین کارو بکنیم و واقعا باید سازماندهی بشیم، اینجوری پراکندگی به دردمون نمیخوره و کاری هم از پیش نمیبریم.
بله به نظر من نکته خیلی مهمیه، ولی الان پناهجویان همه آشنا هستن با این مشکل، یعنی اینجوری نیست که مثلا آشنایی نداشته باشن، چون گروه های مختلفی تو ترکیه الان هست، اونجا سازمان پیدا کردن خود به خود، یعنی هر گروهی بره 2000 نفر 3000 نفر 1500 نفر کمتر بیشتر، پر گروه های تلگرامی پناهجویان، اونجا هم دیگر رو میبینن، یه جوری ای کامنت میذارن، از درد هم دیگر میپرسن، از اطلاعات از هم دیگر استفاده میکنن، خیلی کارا رو با هم انجام میدن، تو جلسات مشترک شرکت میکنن اینا، منتها چیزی که هنوز بهش نرسیدن یک اقدام جمعی هست برای یک سرنوشت جمعی، اینو باید مثلا به فکرش باشیم، اینو باید سازمان بدیم، اینو باید کاری بود. شخصا به عنوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی توی 36 سال گذشته زانو نزدیم، یه جایی خیلی مثلا ضعیف شدیم، یه جایی خیلی گسترده کار کردیم، ولی بالاخره هیچ وقت عقب ننشستیم، هیچ وقت شرایط سخت باعث نشده که مثلا ول کنیم، بگیم دیگه اصلا نمیشه، بگیم دیگه اصلا از پسش بر نمیایم، بگیم دیگه نمیشه کاری کرد. میدونیم که ما اینجا هم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم، توی ترکیه هم داریم همین کار رو انجام میدیم و تلاش میکنیم با این گفتنها، با این جلسات، با این مصاحبه های رادیویی، با این برنامه های تلویزیونی، با این همه جلساتی که میگیریم، با این همه مشاورهی که روزانه با پناهجویان انجام میدیم، بالاخره اونا رو متقاعد کنیم که این نقطه آخر هم مهمه که باید به اینجا برسیم، باید متحد باشیم، باید تلاش متحدانه بکنیم برای سرنوشت مشترکمون توی ترکیه. باز اسکان ممکنه ولی یه شرایطی رو
همت میخواد و تلاش. آره همت میخواد و تلاش. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی، همینطور از شما سرکار خانم آریان و همینطور از شما سرکار خانم سمیره برای شرکتتون در برنامه امروز، به امید اینکه باز هم با شما گفتگو داشته باشم.
خیلی ممنون از وقتی که امروز در اختیار ما گذاشتید و خسته نباشی میگم به خانم سمیره و آریان عزیز.
روز شما بخیر باشه.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت
زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسی، طاقت بیار اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار،